أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و السلام و علی دافعی جیشات هل اباطیل و دامقی سولات هل ازالیل. با این آیت خداوند به خطبه 186 رسیدیم. امروز چهارمین جلسه و آخرین جلسه. اوصیکم عباد الله به تقوی الله فإن حظ زمان و القوا. توصیه میکنم شما رای بندگان خدا به تقوای الهی. فإن حظ زمان و القوا به این دلیل که تقوای الهی زمام و قوام است. اون چه که در خطبه متقین خوندیم در 22 جلسه اوصاف متقین بود، اما بحث هایی هم در نهج البلاغه است که ایجاد انگیزه می کند، مشوق می شود که مردم به این سو بروند، فواید تقوا رو مثلا مطرح می کند و مضرت بی تقوایی را. بندگان خدا، شما رو توصیه میکنم به تقوای الهی. چرا؟ به خاطر این که این تقوای الهی زمام و قوام است. اگه کسی به خودش مسلط نباشد، نامتعادل باشه، یا سوار بر مرکبی بشود که چموش است و زمام از دست رفته، ببینی چه وضعی پیش میاد. بی تقوای اینه، بی تعادلی و اون ابزاری هم که استفاده میکند، ابزار شموش و ضربه زن. در حکمت 105 گفته شد که اول نامتعادل میکنن انسان رو، بعد براش تصمیم میگیرند. اگر تقوا رو به این نگاه بررسی کنیم و اینجور نگاه بهش داشته باشیم که تعادل به ما میدهد، قوام به ما میده، اعتدال میده، قدرت میده، انسان با اراده و مسلط میشه، خب خیلی مسئله دیگه حله. نمیتونن برای ما تصمیماتی بگیرن و انگیزه زیادی هم میشه که افراد به این سو بدن. مردم اقتدار، مصمم بودن، اراده، تعادل و این که برایشون تصمیم نگیرن، اینا رو میخوان. جذبه هاییست برای اینکه مردم به این سو بیاین. توصیه میکنم شما را بندگان خدا به تقوای الهی. تقوای الهی زمام است، سوار بر اسبی شده زمام هم دست شما. قوام است، این اقتدار و تعادل است. در خطبه 106 داره ذمتی به ما اقول و رهینه و انا بهی زعیم. این حرفایی که میگم خودم زامن. علاوه این الخطایا خیلی شموس بدانید، خطاها اسب شموس هند. اسب شموش هم علیها اهلها. خطاکار بر اسب شموش سوار و خلعت لجومها، لجام از دستش رفته، و تقهمت به هم فنار، تا به دوزخ می رود. و این تقوا متاع یا ذلول. و بدانید تقوا مرکبیست رام، هم علیها اهلها، فرد با تقوا بران سوار، و اوتو از ذمتها و اوردت هم الجنه. زمان به دست فرد با تقوا تا به بهش می رود. خب فرد با تقوا روشاش هم حساب شده است، روشاش هم خدا پسندانه است. جونیست که سوار بر اسب شموشی بشه و برود از این ابزار استفاده بکند. ختم از سکوبه و تائقها و اعتصمو به حقائقها. پس ببینید تقوا رو ما نمایشی و ریاکاری مطرح نمی کنیم. یک تقوای نمایشی، یک تقوای اشتباهی، یک تقوایی که مردم فریب خوردن اینجوری فکر مونن تقوایی نه، اون که نمیتوند اقتدار باشد، که اون که نمیتونه تعادل باشد، نمیتونه زمام کار به دست ما باشد، که ازا نتیجه میگرد. پس شما تمسک کنید به وثائقه ها، نه به تقوای نمایشی. تمسک کنید به حقائقه ها، به امور وسیقه، یک کارای محکم که متقوا باشد، و تکیه داشته باشید به حقیقت تقوا. نمایشی و ریاکاری به درد نمی خورد. ما دنبال یک سری آثار و فواید واقعی هستیم. در جای از نهج البلاغه دارد واعتصموا بالذمم فی اوتادها، شما تکیهتون به افرادی باشد که سیان لشکر نباشند، خودشون یک شخصیتی باشد، هر کی آمد گفت من با شما هستم قبول نکنید. این هم همین واعتصموا به حقایق، تکیهگاه شما کدوم تقوا باشه؟ حقیقت تقوا، تقوای نمایشی نه. به خطبه 32 مراجعه کنید، خطبه عجیبی است. ایها الناس انا قد اسبحنا فی دهر الانوت، مردم ما در زمانه بدی قرار گرفته ایم. یعبد فی المحسن و مسیا و یزداد و ظالم فی ها و توبا، داره ظلم زیاد می شود، آدم های خوب اینا به عنوان بد مطرح می شند. لا ننتفع به ما علم نا، علم مثل که مطرح نیست، کارا علمی پیش نمی رود. و اصلا دیگه خدا ترسی هم نیست، چه زمانیست؟ بعد میگه به خاطر مردمش. تا به اینجا میرسه الناس علا اربعت اصناف، اون زمان مردم چهار گروه هستن، دو گروهش رو ببینید، همین دو گروهشون که تقواشون نمایشیست، تقواشون ریاکاریست. اگه تقوا درسته حسابی باشد، علم حرف میزند، عالمانه مشکلات حل میشود، آدم های خوب جایگاه خودشون رو دارند، ظالم سر جاش مینشیند. بعد میرسد به اینجا که چهار گروه هستن، دو گروه شو ببینید، من هم یطلب دنیا به عمل الاخره، بعضی هاشون طالب دنیا هستن اما با عمل آخره، ظاهرش دین باطنش دنبال دنیا. که خب اینها گام های کوچکی بر میدارند و برای خودشون شخصیتی درست میکنند و خدا پوشی را، این که خدا ستاره است، این رو از این استفاده کردن و کسی هم نمیدونه چه کار هستن. اتخذ ستر الله ذریعتا للمعصیه. خب اینا اون کسانی که ظاهرشون تقواست ولی در حقیقت دنبال دنیا هستن، این که نمیتونه مشکل حل بکنه، ظلم ظالم به ظلمش ادامه میده، خوبا میرن کنار. داره به من اهم من اقعده و ان طلب الملک ذولت و نفسه، بعضی ها ریاست گیرشون نیامده، ارزش رو نداشتند، شرایط براشون فراهم نبوده، و انقطاع و سببهی فتسلت اولان الحالی الحاله، به دستشون بونجا نرسیده. فتح الله به اسم القناعه و تزینه به لباس اهل زهاده، اینها یک لباس زیبای زهادت پوشیدن، اما دل به دنیا نداریم، ما نمیخواییم، ولیس من داده که فی مراحل ولا مغدا، هیچ وقت نه صبحی نه شبی هیچگاه اینا زاهد نبودند. اگر تقوای نمایشی باشد، تقوای ریایی باشد، زمانه زمانه بیچارگی است، ظالم کار خودش میکند، آدم خوب میرن کنار، جهل بر کشور حاکمیت میشود. پس تمسکو به وثائقها، شما اگر میگیم تمسک کنید، نه به تقوای نمایشی، به تقوای محکم، و اعتصموا به حقایقها، تکیه بدید به حقیقت تقوا. این رو اینا ریاکاری ها رو بذاریم کنار. تعول رو بکم الى اکنان ده و اوطان سه. خب تقوایی که واقعی باشد، اونی که تو نهج البلاغه میگه، جنس بدلی زیاده، هم تو بازار جنس بدلی میبینید، تو بحث‌های مذهبی هم بدلیش خیلیه. اگر تقوای واقعی باشد، بدلی نباشد، شما رو میکشوند الا اکنان دعه، به مساکن راحتی. یک راحتی دو دنیا دارید، تو آخرت هم دارید. سوره طلاق آیه 2 رو ببینید، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر که تقوا رو رعایت کند، خدا بند یک راه خلاصی از مشکلات براش قرار میدهد، و اجور که فکرش نمی کند روزی براش می رسد. چقدر مردم دغدغه رزق و روزی دارند، چقدر مردم تو مشکلات روزمرگی گیرند. اما تقوای واقعی باشد، تعول بکم الى اکنان ده، به جایگاه های راحت شما رو می برد. این از دنیا، آخرتش هم می تور، و اوتان سه، به جایگاه های وسیع. هر جای دنیا باشیم همه خوش می زرد. از یاد دیدید تو همین دنیای بین عظمت بدن خودکشی کنن، همه جا بر اونها ترگ است. فرد با تقوا باشد، همه جا براش راحت است، میدونه چه میکنه. قرآن در سوره آل عمران آیه 133 میفرماد و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض، به سوی بهشتی بیایید که عرضش برابر آسمان ها و زمین است. اینقدر گسترده و عدت للمتقین، برای فرد با تقوا فراهم است. و معاقل الحرص و منازل الحرص، تقوا شما را می آورد به پناهگاه حفاظت و جایگاه عزت، هم حفاظت دارید هم عزت. اگر کسی سفر داشته باشد ضربه از ضربه گیر داره، ضربه نمی خوره. تقوا اینجوریست، هر برای جمله اونه که احتیاط میکنن، سوی گناه نمیرن، سپر دارن، ضربه نمیخورن. از ضربه دنیایی حتی چه اشکالی بگیرن به فرد با تقوا؟ یعنی اختلاس کردی؟ اگر ظلم کردی؟ میگه پدر مردم در آوردی؟ کار نکرده که، لذا حفاظت دارد و عزت هم دارد. من اتقی الله احب اون ناس، آدم با تقوا رو مردم دوست دارن. و این کره او، گرچه یک ادهی هم خب نمیخوان. طبیعی است که متاع کفر و دین بی مشتری نیست. خوب یک ادهی که تقوا رو مخالف اهداف خودشون میدونن، خب اونا حالا نمیخوان، ولی مردم دوست دارن فرد با تقوا رو. پس هم حفاظت هست هم عزت، البته هم در دنیا هم در آخرت. سوره انسان آیه 11، فوقاهم الله شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة و سرورا، خدا از شر روز قیامت اینا رو نگه میدارد. اونا یه شادابی خاصی دارن اونجا، هم در دنیا هم آخرت. عزتشون رو ببینید در سوره رعد آیه 23، و ملائکت و ید خلون علیه من کل باب، از هر طرف ملک می آید، از هر دری ملک می آید، سلام علیکم به ما صبرتون فنعم عقبت دار، سلام بر شما به خاطر مقاومتی که کردید و چه جایگاه خوبی آمده اید. عزت، حفاظت در دنیا در آخرت با همین تقوا انجام می شود. اینه که انگیزه ایجاد می کند از به این سو بروید. فی یوم تشخص فی الابصار، گرچه در دنیا هم هست اما مهم آخرته که همیشه و همیشه هست. در روزی که چشم ها به حالت شخوص می رسد، شخوص البصر یعنی ارتفاع الاجفان الى فوق و تحدید النظر، طرف چشم پلکاش رفته به بالا، چشماش بیرون زده، بالا رو نگاه میکنن، نمیتونه همه جا رو نگاه کنن، پلکا کاملا باز، وحشت دارد به غیر جا رو نگاه کنن. در اون روزی که چشما اینجوری است که اینها بحث قیامتی رو که مطرح میکنند یا بحث فواید دوار که مطرح میکنند، همش میبینید آیه دارد، تمام نهج البلاغه آیه دارد. این خود سند بر نهج البلاغه است. سند یکی نهج البلاغه خیلی چیز هاست، یکی آیاتی که کنارش هست، یکی روایات متواتری کنارش هست، یکی خود نهج البلاغه متواتر است. برای که علی علیه السلام حاکم بود، یک سخنی که میگفت هزاران هزار نفر میگفتن، و اصلا این خودش روش های منطقی، روش های عقلانی، حکمت علاوه برای که سند هم دارد. دلیل دیگرش مگه سید رضی آدم کمی بوده است؟ وقتی روایت جمع می کرده بدون سند فکر کرده جمع می کرده. خب بعضا می گه بلاغتیاشو جمع کرده، بلاغتیاشو جمع کرده چی بگه؟ بگه میخوام کتاب تحول و تغییر ایجاد بنویسم، جلوشو میگیرم. به این بهانه تغییری کرد که این کتاب بمانه، و هنوزم که هنوز فکر میکنن بعد گفتهای بلاغتی از را جمع شده. کدوم سخن حضرت بدون بلاغت است که اینجاشو فقط جمع کرده؟ مدرک و سند بسیار برای سندیت نهج البلاغه و اعتبارش تمام قسمت های نهج البلاغه. هیچ موردی از نهج البلاغه نیست که ضعیف باشد، همش حساب شده است. فی یوم تشخص فی الابصار، در روزی که چشم‌ها به حالت شخوص میرسد. سوره ابراهیم آیه 42 رو ببینید، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمین، ظالمون فکر نکنید خدا غافله از کارهای ظالمین، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، تأخیر میندازه برای آن روزی که چشما به حالت شخوص بلکا بالا وحشت زده نمیتونن جایی رو نگاه کنن، دلها ترسان و تظلم له الاغتار، تظلم له الاغتار، همه اطراف همه ظلمانی، همه جا ظلمانی شده است. خورشید به هم ریخته، ماه به هم ریخته، نور در کجاست؟ برق از چشم مردم در میاد اون موقع. یسأل ایان یوم القیامه، سوره قیامت آیه 7، میپرسن روز قیامت کی است؟ فاذا برق البصر، برق از چشم در میاد. خسف القمر و جمع الشمس و القمر، دیگه قمر و ماه جمع شده اینها. یقول الانسان یومئذ این الوفر، میگه کجا فرار کنه. و تو عطلو فیه سروم الاشار، و تعطیل میشه در آن روز انواع متعددی از شتران اشار، یک سن خاصی هستش، بهترین شتران با تنوعش. شتر برای عرب مخصوصا آن روز مرکب بود، سرمایه بود، تغذیهش با همان بود، همه چیزش بود. ببینید گله گله این شتورها رها چه شده که شتوربان ها همه رو رها کردن رفتن. اونجور روزیه. در سوره تکویر آیه 1 تا آیه 5 شو ببینید. اذا الشمس کورت، اذا النجوم کدرت، خورشید ستاره به هم ریخته است. اذا الجبال سیرت و اذا الاشاره عطلت، کوها را افتاده، اشار شتورها در بهترین سن رها شده است. و اذا الوحوش حشرت، ای اون فخوف سور، اون روزی که در سور دمیده. در این روزها در این سختی ها دعوا به درد میخورد، خطبه متقین به درد میخورد. ای اون فخوف سور، در سور دمیده میشود. سوره زمر آیه 68، ما دو جور سور داریم. سور اولیه که هر که هست میمیرد در زمین و آسمان، خود اسرافیل البته میماند، با اون سور خود اسرافیل نمیمیرد. سور دوم که باز زنده میشن، همه محشور میشن. و نفخ فی سور، سور زمر آیه 68، نفخ سور میشود. فصعق من فی السماوات و من فی الارض، در آسمان ها در زمین همه میمیرد. الا من شاء الله، مگر یک اون را که خدا بخواد، خود اسرافیل نمیمیرد. ثم نفخ فیه اخرى، بعدن نفخ بعدی خواهد بود. فاذا هم قیامون ینظرون، بعد همه ایستادن دارن نگاه میکنن چه شده. صحرای محشر است. ینفخ فی السور، این سور اولی است، نفخ اولی، نفخ در سور میشود. فتزهق کل مهجتن و تبکم و کلو لهجه، هر زبان دیگه از بین میره. اینجوری سالا اگه زبان عربی بلد باشه، فارسی بلد باشه، یا اگه مثلا فرض کنید حالا سخنران قرارایی باشه اونجا بتونه حرف بزنه، زبان ها که به هم ریخته. ما و تبکم کلو لهجه، همه لهجه همه چی شد؟ لال شدند. قرآن در سوره طه آیه 8 دارد و خشعت الاصوات للرحمن، یک خشوع صدا برای خدا پیش میاد اونجا، همه سکوت، صداها خاشع. فلا تسمعوا الا همسا، فقط شما همس میشنوید. همس اونقدر صدا وقتی پایینه که معلوم نیست چی میگه، میگن همس. تقوا به درد اونجا خیلی میخورد. وقتی حضرت علی علیه السلام از جنگ صفین می آمدن به طرف کوفه، در خارج کوفه قبرستانی بود، تازه هم دست شده بود. فرموده چی شده؟ تا حالا قبرستان داخل شهر بود، داخل خانه ها بود، چه بسا خارج کوفه. خودم اون شخصی که خیلی آدم خوبی هم بود، خباب ابن عرت، فوت شده، وصیت کرده ما رو بیرون قبرستان دفن کنید. بعد بقیه هم گفتن خوب، ما مهمونجا دفن بشیم، تا حالا 7-8 قبر اینجا تهیه شده. شروع کردن حضرت با اینا صحبت کردن. یا اهل دیار المعیشه و المحال المغفره، ای کسانی که در جایگاه وحشت و نیاز هستید، ای اهل تنهایی، اهل خواب، شما زودتر رفتید، ما پشت سر داریم میان. اما دور فقط سکرد، اما ازواج فقط نوکرد، اما الانبال فقط قسمت، خانه ها را نشسته، مال ها را تقسیم کرده، ازدواج ها برقرار شد. فهادا خبر و ما عندنا، ما همینقدر خبر داریم. فهادا خبر و ما عندكم، شما بگید اونجا چه خبر است. ثم التفت الى اصحاب، نگاهی و اصحاب کردند و توجه به اصحاب، فرمودن اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم ان خیر زاده التقوا، اجازه ندارن جوری حرف بزنن شما بفهمید. اگه اجازه می داشتن می گفتن شما می فهمیدید چی میگن. یعنی اینجا تقوا به درد می خورد، تقوا اون روز به درد می خورد. اون روز وقت عزت است، وقت آسایش است، اگه کسی تقوا داشته باشد. و تذل و شم و شوامخ و سمالو، و تذل و شم و سوامخ و سم و رواسخ، مکانهای رفیع بسیار مرتفع میریزد، قسمتهای محکم ایستاده به هم میریزد، چنان زمین صاف میشود در روایت است تا دور دست ها که چشمت ببیند یا با ابزاری ببینی، هر چی دور باشد. یک تخم مرغ بذارن تو فقط ببین، یه برجستگی نیست که این تخم مرغ نشون نده، همه به هم میرسن، برجی میماند، قصر میماند، کوهی میماند، هیچی نمیماند. فیسیر و سلده ها سراب ها، او قسمت های محکم این ارتفاعات، کوهای سنگی سراب میشود، شبیه آب میشود. رق رق ها مضطرب، سیرت الجبال و فکانت سرابا، سوره نبای بیست، کوها را میفته مثل سراب. و ما احدها قاعا سملقا، خب زمین یک سری عهدگاه هایی داشت، رئیسی بود، قرار داده اونجا بسته بودن، علایل منزلی داشت، رفت آمدی داشت، همه این قرارگاه عهد همه میشه قاعا سملقا، زمین خالی مساوی. فلا شفیعون یشفع ولا حمیمون یدفع، هیچ واسطه دیگه اینجا، پارتی اینجا شفاعت نمی کنن. طرف بله با وزیر ارتباط دارد، با نماینده مجلس ارتباط دارد، بودجه ها می گیرن، اینجا حرفا نیستش. ولا حمیمون یدفع، نه دوست جانسوز، اونایی که خیلی دل می سوزن اونا هم نمی تونن دفاع کنند، نه مدافعی، نه پارتی، نه واسطه ای. ولا معذرتون تنفع، و عذرخواهی هم که سود بده فایده ندارد، عذرخواهی میکنند ولی که باید انسان قیامت عذرخواهی کنند زودتر. سوره تحریم آیه 7، یا ایها الذین کفروا، ای کفار، تعتذروا اليوم، حالا دیگه عذرخواهی نکنید، انما تجزون ما کنتم تعملون، ولی پاداش کاراتون میبینید یا عذرخواهی در قیامت. سوره روم آیه 57، فیوم اذن لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون، امروز سودی ندارد برای ظالمین عذرخواهیشون و نمیخواهند از اونها که رضایت جلب کنید. در نهج البلاغه شما دو کار بکنید، یکی خودسازی بکنید، باقیاتون صالحات داشته باشید، یکم رضایت ها رو جلب کنید، رضایت مردم، رضایت خدا، یکم خودسازی بکنید، یکم باقیات و صالحات داشته باشید، یکم میخوام آخرتی داشته باشید. اما امروز فایده ای ندارد برای ظالم که بلاد از مظلوم حالا عذرخواهی کنه، و ازش نمیخوام برو خدا را راضی کن، برو مردم را راضی کن. پس ولا معذرتون تنفع، عذرخواهی که سودی داشته باشد نیست. اما یه بحث هست، هیچ شفاعتی نیست اونجا؟ اینجا به صورت عموم اینجور گفته، ولی استثناءات کمی هست. همه محتاج شفاعت اهل بیتن، مؤمن احد من الاولین و الاخرین، روایت رو ببینید، هیچ کس از اولین و آخرین نیست، الا هو محتاج الى شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یوم قیامه، مگر اینکه محتاج شفاعت حضرت رسول است روز قیامت. همه محتاجند. اما نکاتی در رابطه با شفاعت بگیم. شفاعت، شفاعت از ماده شفع یعنی جفت. حد اقل هایی باید داشته باشیم، اونا هم کمک بکنه تا این مسیر رو رد کنیم. من ذلذی یشفع عنده الا باذنه در تفسیر این آیه علامه طباطبایی مفصل در رابطه با شفاعت مطالبی گفتند. شفاعت دو جور است، قسمتش رو عرض میکنم، تکوینی و تشریعی. اگر حرم میریم از امام رضا کمک میخواییم، شفاعت تکوینی است. الان مشکل داریم، امام رضا شما کمکی بکنیم، این شفاعت تکوینی. قیامت اینجا شفاعت تشریعی است. خب در اونجا در قیامت حداقل هایی باید باشد که اسم شب و جفت باشد، بلا که میشه تک فقط، چه وطر شفاعت نمیشه. اون حداقل هایی که انسان باید مواظب نمازش باشد، به نماز کم توجه نباشد، یه وزنه ای باشد نماز تو زندگیش. لن تنال شفاعتنا اهل البیت یوم القیامه من استخف به صلات. اینه که نماز براشون بی ارزش و سبک، بقیه کار اولویت دارد، اونها مورد شفاعت قرار نمیگیرند. پس بس نماز. دیگر این که باید ما خودمون قبول داشته باشیم شفاعت رو. شیعه قبول داره شفاعت رو، ادعای قبول ندارن. یعنی شفاعت انسان رو پررو میکنن. خب ببینیم چه افرادی مورد شفاعت قرار میگیرن و ببینیم پررو میشود یا نمیشود. باید به نمازش برسه، تازه بقیه هنوز هم هستش. سوره مریم آیه 87 دارد: لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اینها نمیتونن به شفاعت دست یابن مگر یک عهدی با خدا بسته باشن. خب حالا علایالل پس عده خاصی که امام صادق فرمود اون عهدی که میگویند ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام است. پس ببینید بازم یک ولایتی میخواهد، عشق به اهل بیت لازم است، دنبال اینها رفتن لازم است. اون که حضرت علی رو قبول ندارد شفاعت چی میخواد؟ در سوره انبیاء آیه 28 آمده است: لا یشفعون الا لمن ارتضا. فقط کسی را مورد شفاعت قرار میدن که دینی پسندیده داشته باشد. طرف آمد نزد امام صادق صلوات الله علیه، گفت آقا اگه دین ما پسندیده بود که ما شفاعت نمیخواستیم، خودمون اگراس میرفتیم بهش. این آیه چه میگوید؟ لا یشفعون الا لمن ارتضا. حضرت فرمودن شما معنی آیه رو نفهمیدید. این پسندید معنیش اینه که گناهی که کردید استغفار هم کرده باشید، پشیمان هم شده باشید. همین مقدار رو ببینیم، محاسبه کنیم این گناه رو کردیم، استغفار کنیم، پشیمان شده باشیم، ولایت علی علیه السلام رو داشته باشیم، به نمازمون اهمیت بدیم. دست خالی خالی مورد شفاعت قرار نمیگیریم، معلومه. حداقل هایی لازم. به عنوان خاتم این آیه رو بگیم با یک روایت. در سوره شعرا آیه 88 دارد: یوم لا ینفع مال ولا بنون. قیامت نه مال به درد میخورد نه فرزند. اینجوری نیست که دیار دارم، مال دارم، این پوست قدرت میدارد، نه اونجوری نیستش اونجا. الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم میخواد اونجا. اگه دنیا رو که رد کردیم با قلبی سلیم رد کردیم، بله. خب قلب سلیم چیست؟ امام صادق فرمود: هو القلب الذي سلم من حب الدنيا. سالم به معنی عشق دنیا. یک عشق دیگری باید تو دل بیارید. دل انسان به گونه ای است که دو عشق متضاد درش جا نمی شود. کیف یجد لذت العباد من لا یسومان الهوا، از علی علیه السلام. لذت عبادت چطور شما میخواد فهمید؟ ما چطور لذت عبادت بفهمیم اگر لذت هوا عوض داریم؟ دو لذت نمیاد تو دل. خب اگر لذت دنیا رو با ببریم بیرون چجوری ببریم لذت دیگه بیاریم؟ عشق به اهل بیت رو بیاریم، عشق به خداوند رو بیاریم. دلی که عاشق باشد نه عاشق دنیا، او روز قیامت به دردش میخورد، قلب سلیمی دارد. این عشقه. ایسی که عشق نباشه دین نسیه ایست. اهل دین الا الحب آمد، از همین خراسان رفته بود به مدینه، پیاده این همه راه رو رفته بود، پاش برم کرده زخمی آبل زده، به امام صادق گفت امام عشق شما من را تا به اینجا کشید، کشون داورد. حضرت فرمود و اهل دین الا الحب، این همینه، این عشقه. روز قیامت اگر عشق دنیا نبود، یعنی عشق دیگری بود، سهل بیت بود، عشق خداوند بود، بله اون به درد میخورد. اما اون قلبی که عشق دنیا داره قلب سالمی نیست، او حیوانیت هست، اسمش قلب نیست که بیم، او یک حیوان هست. قلبی که به بهش میخواد بره که قلب حیوان لازم نمیتونه باشه، دیگه قلب دیگه باید باشه. السلام علیکم و رحمت الله. لا من صلی علی محمد و آل محمد.